أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
راجع به مسئله اقتران حکمین متناسب دیروز، یه مطلبی باقی موند که وقتی که من داشتم میرفتم تو راه که در یادم آمد این مطلب رو فراموش کردم در تتمه بحث این مطلب رو بکنم. و اون مسئله راجع به کیفیت انشاء و جعل حکم است در مقام انشاء و کیفیت تنجز در مقام انتصاب. احکام الهی اینها در مقام دو مرتبه دارن، یکی مرتبه جعل، البته سه مرتبه یا چهار مرتبه برای اینها، ولی منظور ما از دو مرتبه، یکی مرتبه مؤامریت و دیگر مرتبه مأموریت، یعنی مرتبه تکلیفه. از این باب من دو مرتبه عرض کردم، ولی یا سه مرتبه یا چهار مرتبه، اختلاف مبنا که خیلی مهم نیست. یک مرتبه مرتبه جعل، یعنی حکم در مقام انشاء جعل میشه. این جعل حکم در مقام انشاء، این اختصاصی به زمانی دون زمانه نداره، زیرا عالم جعل و عالم انشاء عالم ثابته و تقدم و تأخر در اونجا معنا نداره. که در یک زمان فرض کنید که در ابتدا وجوب صلات جعل بشه و در مدت بعد یا در تاریخ بعد وجوب صوم جعل بشه و در تاریخ بعد حرمت فرض بکنید که خمر جعل بشه، بلکه در مقام تشریع این به طور کلی جعل این احکام، این مشمول زمان و سبق و تقدم و تأخر نیست. بله، از نقطه نظر ابلاغ که شرط برای تنجز است یا شرط برای فعلیت است، این تقدم و تأخر معنا داره، به خاطر اینکه احکام شرط اینها همه متدرج البلاغ هستند، مشمول تدریج هستند. در مکه وجوب صلات آمد، در مدینه حرمت خمر آمد و سالیان سال مسلمی شرب خمر می‌کردند، در حالی که این مسئله در اونجا به این کیفیت بوده. یا مثلا فرض کنید که در حتی اهل تسنن هم یک روایتی راجع به شرب خمر امیرالمؤمنین نعوذ بالله نقل میکنند که حضرت با عبدالرحمن ابن با اون عبدالرحمن عوف بود و عثمان، ظاهرا این ستا شرب خمر کرده بودند و بعد وقت نماز آمد و آیه ولا یا ایالذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، راجع به این شأن نزولش راجع به این سه نفر آمده که من جمله از اونها امیرالمؤمنین. این یک روایتی که اهل تسنن نقل میکنه و من هم شنیدم این آقای فضل الله ایشون در کتاب تفسیرش این روایت رو نقل کرده، در کتاب تفسیری که نوشته، گرچه میگن در نسخه بعد یا در همون نسخه چیز کردن، جمع کردن این مطلب رو، این مسئله رو از اهل تسنن نقل کرده. این آیه شرب خمر این در مدینه آمده، یا حرمت زنا در مدینه آمده. حالا نمیدونم ایشون راجع به زنا هم از امیرالمؤمنین چیزی نقل کرده یا نکرده، مثل اینکه روایت ها ایشون خیلی خوب تطبق میکنه و این قسمت ها خیلی عنایت خاصی داره. این مرتبه که از او تعبیر به مرتبه علل تنجز یا علل فعلیت میشه، این در او تقدم و تأخر معنا داره، ولی نسبت به اصل جعل در مقام انشاء این تقدم و تأخر اصلا معنا نداره. بنابراین وقتی که حکمی جعل بشه، فرض کنید که راجع به حرمت اتیان یا حرمت تناول نجس، این در تقدم و تأخر علل موجبه برای تنجس این قضیه دیگه دخالت نمی کنه. اجتناب از نجس این واجب است. چه این اجتناب، فرض کنید که در امروز اتفاق بیفته، مبتلا به امروز باشه، یا ابتلا در از می شود که اسبوع بعد باشه یا در اسابیع بعد باشه، از نقطه نظر حکم جعلی و حکم انشائی در مقام انشاء هیچ تفاوتی و هیچ اختلافی نیست. بله در مقام تنجد ممکن است یک حکمی زود انجام بشه، زود بلاغ بشه و حکم دیگر دیرتر ابلاغ بشه. این در مقام تنجد اختلاف رتبه از نقطه نظر تقدم و تأخر زمانی صادقه، ولی از نقطه نظر جعل این مسئله صادق نیست. حالا بحثی که راجع به امتناع اجتماع حکمین مثل این است، این رو ما باید در مقام تنجد این مطلب رو ما باید لحاظ کنیم یا در مقام انشاء. در مقام انشاء که معنا نداره، فرض بکنید که شارع اجتناب از خمر را یا اجتناب از تنجس را واجب کرده است، در همون ظرف اجتناب از خمر یا اجتناب از تنجس اجتناب از غصب را واجب کرده است، در همون ظرف اجتناب از، یعنی در همون مرتبه که مرتبه جعل است، اجتماع فرض کنید که احتراز از اضرار را هم واجب کرده است. پس در آن واحد، آن نه مقصود آن زمانی، چون مرتبه جعل مافوق زمان است. عالم جعل و عالم تشریع مشمول قاعده زمان نیست، بلکه در عالم ملکوت و احکام صادره از مراتب اسما و صفات کلیه الهی است. یعنی تشریع به مقتضای تکوین مرتبه نزول اسم رحمت و اسم قهاریت و اسم از می شود که ربیت، صفت ربیت که جنبه تربیت و تکاملی انسان را دارد، از این اسما و صفات کلیت که تشریع از اینها تنازل پیدا میکنه، به مقتضای جنبه ربیت است که احکام و تکالیف نسبت به بندگان وجود پیدا میکنه، به مقتضای جنبه رحمانیت و عطوفت است که احکام مربوط به از میشود حضورتون که انفاق و از میشود که صدقه و احکام مربوط به صله رحم و امثال ذلک، اینا چیز پیدا میکنه، به مقتضای اون اسماء کلیه جمالی است که حکم به وجوب صلات و حکم به وجوب صوم و ضیافت الله و نزول انوار بر مصلی در هنگام صلات تنازل پیدا میکنه. پس بنابراین در مرتبه تشریع نزول اسماء کلیه الهی، چطوری که نزول اسماء کلیه الهی در مرتبه تکوین مقتضی تعینات خارجی است. لذا ما میگیم تشریع باید عیناً مطابق با تکوین باشه، یعنی این دو قضیه منطبق بر هم باشه. نظام عالم تکوین که نزول اسماء و صفات کلیه الهی، نظام تشریع هم باید منطبق بر نظام تکوین باشه. فلذا اگر شارع انسان را امر کند به یک تکلیفی که از نقطه نظر سعه و از نقطه نظر تحمل ما فوق تحمل مکلف و به مکلف باشه، این در اینجا این تکلیف چیه؟ لغو خواهد بود، چون منطبق و مطبق به نظام تکوین نیست این تشریع. اگر تکلیفی شارع بر انسان، اون تکلیف را تحمیل کند که موجب و این مسئله خیلی مهمی ها، این اصل فقهی و یه مبنای فقهی است که بسیاری از اشکالات فقهی به واسطه این مبنا حل میشه و اگر روی این مسئله ما کار کنیم به یک نتایج بسیار عالی میرسیم. از این نقطه نظر یعنی یکی از اصول استنباطی ما را انطباق مسئله تشریع با عالم تکوین تشکیل میده. این یه اصل مهمه در استنباط. اگر شما عملی را انجام بدهید که در اون عمل احساس کدورت کنید، قطعا این عمل منزای شارع نیست، زیرا مبنای شارع بر نورانیت و بر انبساط و بر سعه و بر اهتدا است. ظلمت و کدورت و احساس کدورت و ظلمت، نه احساس قبض. قبض یک مسئله دیگری است که ممکنه برای انسان حاصل بشه. اگر یه شخصی نه تشخیص بین قبض و بین ظلمت و کدورت را بدهد و برای او این دو مطلب کاملا متفاوت باشد، باید قطعا دنبال این مسئله بره که علت و سبب برای این کدورت و ظلمت نفسانی چه بوده. میتواند از اینجا پی ببرد به اینکه این حکم و این تکلیف قطعا مورد رضای شارع نیست. حالا اون قطع عدم این ممضاییت و رضا یا به مرتبه حرمت میرسد یا به مرتبه کراهت میرسد. او یک اصطلاح راه خاص به خودش رو داره. این انطباق نظام تشریع و تکوین، این چه؟ این نزول اسماء کلی الهی است و جمع بین صفات و بین چی؟ بین اون اسماء. خب حالا در زمان واحد، یعنی در مرحله واحد، من مقصود زمان، تمام احکام اینها همه مجهول هستند. خب هر حکمی که در اون مرتبه مجهول باشد، یک ما به ازایی در عالم خارج قطعا باید داشته باشه. یعنی فرض بکنید که وقتی که اون حکم مجهول است، احتراز از خمر، این احتراز از خمر این در اینجا به واسطه اون جنبه مکدریت و مظلمیتی که دارد، در کنار او ممکنه مسئله احتراز از خمر به ما هو مضرون و به ما انه مضرون مطرح باشه و یک امر واحد و تعین خارج مصداق برای دو قضیه طبیعت کلیه قرار بگیره و این اشکالی نداره. الخمر حرام من حیث انه مکدر و الخمر حرام بین ایسا انهو مزرن للبدن، درست شد؟ یا فرض بکنید که الغصب حرام من حیث انهو تعدن لحقوق الناس، و فرض بکنید که این از طرف دیگر، این فرض بکنید که شیعی که الان در اینجا هست، این فرض کنید که واجب احتراز هست و انهو حرام من حیث انهو، فرض کنید که من با مثال نجسون، یه شخصی یه چیز متنجسی داره، یه چیز یه مایه متنجسی داره و میخواد این را به یک مصرفی میخواد فرض کنی که برساند، یا مصرف مفیدی میخواد برساند. فرض کنی که الان الکل، این یک مصرف مفیدی داره. حالا شما بیاید این الکل را از یک منزل قصد کنی و ببری و بعدم تناول بفرمایی، این الکل از دو جهت منهی شارعه. یکی از نظر این که خب این حرام است و این حرمت بر مسکریت تعلق گرفته، و از یک طرف دیگر این که قصب است، این امری است که این شخص میخواد. البته اگر فرض کنید که انسان هم را در منزل یک مسلمان ببینه، شرعا میتوانه او را از بین ببره، اما نه در منزل یهودی یا نصارا، نه در منزل مسلمان حتی ببیند اون از می شود که هضم او و اهلاک او جایز است برای انسان. فرض کنید که شما منزل یکی از دوستانتون میرید، فرض حکمایی فرض میبینید که این حالا دوست داره، فرض بالاخره این دیگه حالا تفاوت میکنه دیگه، بالاخره دوست داریم تا دوست، نه منظور من دوست سلوکی است، میگه خب اینجا شو بخم نمیکنه، بالاخره دوستان دیگه حالا خلاص در اونجا خب مثلا شاید یک خمری در اونجا باشه، کسی امانت گذاشته باشه، همسایه شما میتوانید او را چیکار کنید؟ اهلاک کنید. بله وجود نه جواز داره، بله جواز داره، من فقها فتوای جواز میدن، من علامه در تفسیر اینا که جواز داره. این در اینجا از این نظر، از نظر دیگر مسئله غصبیت است. غصبیت الان با فرض بکنید که این قضیه با هم توأم شده و یک امر خارج مصداق برای دو جهت قرار گرفته، فلهازا دو اثر متفاوت بر این قضیه، بر این جعل، بر انسان تعلق میگیرد. اگر فرض کنید که با مثلا این الکل را کسی بخوره و غصب هم باشه، از نقطه نظر این که این مسکر است او را حد میزنه، از نقطه نظر این که غصب است باید پولشو به اون باید بکنید که شخص مالک باید بپردازه، یعنی دو عقوبت و دو تبعه نسبت به این قرار میگیره. حالا اگر سه تا فرض بکنی که سه حکم در این مسئله بود، جمع بین سه حکم بود، فرض کنی که اگر نظر هم کرده بود، چنانچه این فرض بکنید که این به اصطلاح چیزی که مضر برای بدن اوست اگر این تناول کند، فرض کنید که بایستی که فلان مبلغ به فقیر بده و این خب قطعا مضر است، پس بنابراین باید هم حد بخوره، هم پول الکل رو فرض کنید که باید به اون شخص بدن و هم باید این مبلغ صدقه بده، چون خلاف نظر در اینجا عمل شده. ببینید در اینجا احکام متماثل و احکام از می شود که متوافقین در اینجا نیست، بلکه هر کدام از اینها حکم خاص به خودش را دارد، گرچه از نقطه نظر مصداق خارجی مصداق واحد است، از نقطه نظر خمر مصداق برای جعل حرمت است، از نقطه نظر غصب مصداق برای حرمت غصب است، از نقطه نظر اضرار مصداق برای اضرار است، از نقطه نظر خلف نظر مصداق برای حرمت خلف نظر است و حلو مجر. این مربوط میشه به مقام جعل. پس در مقام جعل چون تقدم و تأخر زمانی در اونجا راه ندارد، از این نقطه نظر این مسئله سبقت سبق علم تفصیلی بر علم اجمالی و یا علم اجمالی بر علم تفصیلی در این موارد در اینجا معنایی دیگر نمیتوانه داشته باشه. این مربوط میشه به مقام جهل. حالا میایم در مقام علم، که مقام اثبات است و مقام تنجز است، همونطوری که در ابلاغ تقدم و تأخر از علل تنجز دخالت دارد، در سلسله علل علم مکلف به موضوع یا علم مکلف به حکم در سلسله علل فعلیت و علل تنجز قطعا دخالت داره. اینجا مسئله تقدم و تأخر پیش میاد که مکلف در اینجا عالم است، فرض کنید که به حکم به باب مثال خمریت، اما عالم به موضوع نیست. فرض کنید که به باب مثال یک خمری هست، خیال میکنه مائه، خیال میکنه امران آخر و این رو تناول میکنه، یا عالم به موضوعه، عالم به حرمت نیست. فرض کنید که عالم به اینکه انه خمران، اما اینکه این الهم میگه الحمدلله فعلا که حکم به خمر نیامده و فعلا بکشیم بالا، اینکه این قضیه رو گفتم، قضیه اون بند خدا مخدره ای که در بین دو تا فترت بین از می شود که نسخ شریعت محمدی و از می شود که ابتداء شرع حضرت علی محمد باب در این فتره واقع شد، ما گفت شریعت محمدی که نسخ شده، حضرت نقطه اولام که شریعت جدید نه آوردن یا علی مدد. قضیه رو عرض کردم خدمت نهای نوری یا نه حضور ذهن ندارید؟ عجب نمیشه این قضیه داغن از نقاط بسیار سیاه و تاریک این بهایی و این هاست دیگه. اصلا میگن این قضیه یه چیز رو باید فراموش کرد. حمام گرگان اونجا بود بین راه گرگان و گنبد و اینها، این قرة‌العین، بله قرة‌العین داشته می آمده از هم راه مشهد می آمده به طرف تهران، در اونجا در گرداب میگن قضیه اون حمام گرداب رو اصلا باید دیگه فراموش کنید. بله ایشون در چیز نوشته شادان و خندان وارد حمام شدن، حمام مردانه، و بشارت دادن که حضرت نقطه اولا شریعت محمدیه را نسخ فرمودن و هنوز شریعت جدید هم نیاوردن. پس یا و 40 نفر اندران حمام همین به نوا رسید. عبارت من نقل میکنم به جا در چیز فلسفه نیکود جا تاریخ بهایی رو که میگه ما یه وقت از این کتاب ها میخوندیم، کتاب هاشون هم داشتیم، ایمان و این چیزا رو هم داشتیم، الان هم دارم، ما این رو مطالعه کردیم. یک چرت و پرتای آقا تو این کتاب، یک چرت و پرتایی هست واقعا، چیزهای عجیب غریبی و امان از حماقت. این حماقت مردم که این احمق، آخه این که الان داره با این عمامه این حکم رو داره میگه، آخه خود فکر کن، آخه اینم حکم کشه. این چیز علامه هلی پیش اون بایسونگور، اون اصطلاح سلطان مغول، وقتی که آمد یه صلاح بر طریقه و بر فتوای این مذاهب اربعه خون، اصلا نفس خوندن صلات این چیز میکرد، این کفایت کرد که این فارس مذهب چیه، نه تمام دست و پاشو همه رو نجس کرد و متلبس کرد به تازورات و این چیزها و نمیدونم گفت الله اکبر و نمیدونم مد هامتان همین مقدار رو گفت کافیست و بعد یه پشتک زد نمیدونم رفت پایین و بعد هم در آخر نماز به جای السلام علیکم یک زرته ای بسته دار از خود آماده داشته که اون افراد اهل تصنف اصلا چیز که اون آقا داره اهانت میکنه به اهل تصنف، و این در کتاب های اونا را بود که فتوای ابو حنیفه تلبس به نجاسات اشکال نداره، نمیدونم گفتن یک آیه متهمت نداره، به جای السلام علیک با عرض می شود که مسائل دیگر خروج از صلات این حاصل میشه. این همه درسته و منم همه رو با هم جمع کردم، از ابو حنیفه اینو گرفتم و گفتش که اون مالک نمیدونم بنگ و حلال کرده، احمد نمیدونم چی چی کرده، و یکی لوات رو فلان کرده، و یکی زنا رو فلان کرده، بعد شعر آخرش داره بنگ می بنگ و می میخوره و فلان میکنه اون کارو، عد میشود که خمر میخوره و میباش چیز عد شاد که شریعت این چهار امام گشت تمام، اون بنگ و اونم لوات و اونم نمیدونم زنا و زنا هم همینطور. ابو حنیفه گفته که اگر من فتوای ابو حنیفه هست فتوای شدی درست. خب دیگه همین وقتی که حکم دست اینها بیفته وقت اینها اینطور میکنن، و آقای مطهری هم میفرماین که ابو حنیفه از مفاخر اسلام است، دستتون درد نکنه. این آقایی که آمد گفت خالفت و جعفر ابن محمد فی کل شای فی کل اوی حتی انا لم اعلم انه یغمز العین فی السیدت اولا انا افتیتو به غمز العین و فتح الاخرا. این این عبارت ابو حنیفه است، خالفت و جعفر ابن محمد فی کل اوی، و آقا در میان میگن که ابو حنیفه از مفاخر اسلام است. چرا؟ به خاطر اینکه با منصور دوانقی در افتاده. جناب آقای مطهری شما که یک عالم اسلام هستید، خب خوارج هم با معاویه و با سایر اونها در افتادن، مگر صرف
منازعه با یک، شما که خودتون میگید که اینها خوارج حکم دو طرف یک قیچی رو دارن و خوارج و معاویه، چطور اون وقت راجع به این آدم کثافتی که آمده و بنای شرع خودش را بر مخالفت با امام صادق قرار داده، شما یه همچین تعبیری میاری؟ چون در زندان رفت و در زندان هم به جرک رفت، به محصومات جهنم که این همه ما آدم احمق داریم، این همه آدم بیدین داریم، اینها به خاطر مطامعشون داره. آیا این زندانی که رفته به خاطر مقابله با ظلم رفته؟ خب تو اون با امام صادق ظلم کردی، یا به خاطر هوای نفس و به خاطر خصوصیات و مسائل دیگه رفته؟ شما که اون موقع نبودی از جناب ابی حنیفه بپرسی آقا برای چی داری با چیز میکنی؟ اگر شما در مقابل حق میخوای دفاع کنی، چرا رفتی اومدی با امام صادق آمدی در افتادی؟ چرا در مقابل امام صادق آمدی مکتب باز کردی؟ این مکتبی که تو باز کردی، تو با مخالفت با امام صادق انکار شریعت پیغمبر رو کردی. حالا با منصور دوانقی رفتی در افتادی به خاطر اینکه فرض بکنید که حالا یا پولیشو نمیداده یا هر چی، افتادی سر لج و بالاخره اونم انداخته تو زندان، و بعدا که از نفس خبر نداریم که این زندان به خاطر چی انجام گرفته. چرا ما باید این حرفا بزنیم؟ مفاخر اسلام چیه؟ خب این مسئله، صحبت به کجا رسید؟ مسئله ای که دیگری که در اینجاست، مسئله علم مکلف است. در مسئله علم مکلف، اون علم در نقطه سلسله علل برای تنجس و برای فعلیت، اون علم مکلف قرار میگیره. اینجا تقدم و تأخر در اینجا هست. تقدم و تأخر در اینجا این وجود داره، اما این تقدم و تأخری که در اینجا هست، این تقدم و تأخر باز موجب اجتماع حکمین مثلین در اینجا نمیشه. تنها نکته‌ای که به همون ادله‌ای که قبلا عرض کردیم، فقط تنها مطلبی که در اینجا میتوانیم بگوییم در اینجا این است که چنانچه علم در سلسله علل طولیه برای تنجز و فعلیت باشه، اگر حکمی در مورد مثلنگ، فرض بکنید که در مورد یک نجاست، نجاستی در این چیز بیفته، در این انا قرار بگیرد، نه در مورد سایر انواع حکم مانند غصب، مانند اضرار، مانند خلف نذر، مانند فرض بکنید که سایر موارد دیگه، در اون حکم مماثل، یعنی فرض بکنید که نجاست، و در اینجا میتوانیم بگیم که اون علم علت برای جعل حکم دیگر باشه به نسبت مکلف، در اینجا میتونیم بگیم که محل اشکال شاید باشه. چون وقتی که مولا علم مکلف کاشف است از اون جعل در مقام خطاب که تعلق میگیرد، اون جعل به مکلف در مقام تنبه، اون جعل تعلق میگیرد به مکلف، و الا خوابم اگر شخص باشه، خب جعل جای خودشو داره. اگه میت هم باشه، خب جعل جای خودشو داره، و مرده و زنده مکلف کاری نداره، به خواب و بیدار مکلف کاری نداره. تعلق حکم به اون مکلف در مقام فعلیت، در اینجا علم میتوانیم بگیم در سلسله این علل قرار گرفته. اون وقت اون تنجز مجدد بر اساس اون حکم واحد در اینجا دیگه معنا نداره. وقتی که متنجز شد، وجوب احتراز از نجس، دوباره متنجز بشود، وجوب احتراز فرض کنید که همون شی با نجاست ثانیه دیگه معنا نداره، باز دوباره تنجس پیدا بکند، وجوب احتراز به واسطه نجاست دیگه که اون به اصطلاح جنبه چیز باشه، اون فرض بکنید که اون این معنا نداره که دوباره اون احتراز برش تعلق بگیرد. ولی در جا این نکته رو میخواستم در تتم دیروز بگم که احساس کردم در عبارات خلط شد، ولی اگر نوع حکم در اینجا مختلف باشه، فرض بکنید باشه و یا اینکه فرض کنید که نجاست کافر باشه، اگر ما کافر رو نجس بدانیم برابر بالا به نجاست کافر، یا فرض کنید که من با مثال می شود که اون لهو به کلب باشه، یا فرض کنید که سعر خنزیر باشه که اینها همه متنجس است، در این موارد که نجاسات متنوع شده ما در اینجا می توانیم بگیم که دیگه در اینجا احکام متماثله نیست، هر حکمی برای نوع خودش و اختصاص به خودش را دارد و ممکن است مصداق واحد در اینجا مصداق واحد برای احکام مختلفه قرار بگیره. این تتمه است. و این نکته به اصطلاح این مسئله است. در صورتی که تعارض باشه و ما وجه جمع نداشته باشیم، بعد از تمام اون وجوه مرجحه از به اوسعه ما، عدله ما، اطفاق ما، اوراه ما فلان، آخر سر میرسه خود نوحال بلامه، این آخر قضیه هست، این آوازن اول قضیه گذاشتن و نمیشه اول قضیه بوده، باید این مسئله رو بر آخر ملاحظه کرد. نه به عنوان کشف،
یعنی اگر شیعه هم باشه
خلیفتش
در اساس اصول
سنی
نباشه
مخالفتش باشه؟ مخالفت بله،
فرق نمی کنه. از این نمی کنی هست مقدم نمی
کنه؟ نه خیلی، چیز غلط صحیح. الان یکی از کارهایی که ندارن می کنن صلوات رو دارن در اوقات خودش می کنن، در اوقات الان، در همین الان افرادی هستن بسیاری از اهل علم ما که این را اصلا حرام میدونن، یعنی این مسئله ای که ما اینقدر روایت راجبش داریم حرام بودن. مردم آخوان گفتن من در ماه رمضان نماز ظهر رو ما میخوندیم، بعد صحبت میکردیم، بعد منبر میرفت، وقتی که میامد با این بعد نماز عصر میخوندیم یه زمانی. گفتن یه روز ما حضرت عبدالعظیم مشرف شدیم، دیدیم یک شیخی آمد پیش ما، تو سوال هم من بنده فلانی هستم، نمیشنم تو آه شنیدم شما نماز عصر رو تأخیر میاندازید از اول رفت، شما فرمودن بله از نماز در تو آقا این بدعت هست شما فرمودن شما جامعه عباسی را آه گفتن شما سواد فارسی دارید گفت آقا اختیار دارید جامعه عباسی را مطالعه بفرمایید ببینید چه فکرها در اونجا مسئله را در اونجا بکنید، یعنی بدعت میدونن، سنت را بدعت میدونن. چقدر تغییر پیدا شده و حالا عامه الان اعتراضشون به ما وارده، عامه کارشون درست، حالا ما بیشه خلافن مثل عامه نخیر از دو مقدم کنیم اصل و اول بخونیم بله بله این فهم غلطه دیگه، فهم غلطه دیگه.
این که
بسیاری از
پیغمبران بودند.